ساعت به وقت ایران 23. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. تعداد مبتلایان به کرونا در ایران برای دومین روز متوالی رکورد زد. حسن روحانی می گوید هر کس رئیس جمهور آمریکا شود باید در مقابل جمهوری اسلامی سر تسلیم فرود آورد. مایک پومپئو گفت آمریکا سیاست خود را در قبال سوریه برای آزادی خبرنگار آمریکایی تغییر نمی دهد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 5600 نفر دیگر به کووید 19 تایید شده است. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، روز چهارشنبه با اعلام این رکورد تازه درباره آمار جانباختگان در 24 ساعت گذشته چنین گفت:
طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 312 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 31346 نفر رسیده است.
آماری که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام می‌کند، بنابر گفته خود مقامات وزارت بهداشت، کمتر از آمار واقعی است. برخی نهادهای مستقل می‌گویند میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از کووید در ایران چند برابر آمار رسمی است. یک عضو شورای شهر تهران روز چهارشنبه با اشاره به اینکه بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور در روزهای گذشته مربوط به پایتخت بوده است، بر ضرورت تعطیلی تهران تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن خلیل آبادی روز چهارشنبه از تدفین 160 نفر در بهشت زهرا تنها در روز دوشنبه هفته جاری به دلیل کرونا خبر داد و گفت وضعیت تهران به لحاظ کرونا به سمت خطرناک شدن پیش رفته و تعطیلی شهر ضرورت دارد. به گفته آقای خلیل آبادی، تجمع‌های خانوادگی و حضور کارمندان در ادارات به شیوع کرونا دامن زده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، میگوید مهم نیست در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چه کسی پیروز می شود، زیرا به ادعای او هر فردی روی کار بیاید ناچار است در برابر ملت ایران تسلیم شود. خبرگزاری دولتی ایرنا اظهارات حسن روحانی در روز چهارشنبه را بازتاب داده که بخش عمده‌ای از آن به سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در برابر ایران اختصاص داشت. با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 97، تحریم‌های سنگینی علیه تهران عمل شد و در همین مدت قیمت دلار آمریکا از 4200 تومان به حدود 30000 تومان رسیده است. و وزیر خارجه آمریکا میگوید این کشور سیاست خود را در قبال سوریه برای آزادی آستین تایس و دیگر آمریکایی‌های بازداشت شده تغییر نخواهد داد. مایک پومپئو روز چهارشنبه در نشست خبری از سوریه خواست هرچه درباره آقای تایس می‌داند اعلام و او را آزاد کند. و ما بپردازیم به گزارش‌های این ساعت. در حالی که آمار رسمی روزانه مرگ بر اثر کرونا در ایران چند روزی است بالای 300 تن اعلام می‌شود، روز چهارشنبه آمار رسمی تشخیص موارد جدید ابتلا طی یک شبانه روز همانطور که شنیدید به میزان بی‌سابقه دیگری رقم زد و به 5616 تن رسید. دکتر حسام فیروزی، پزشک و روان درمانگر در ایران، وضعیت کرونا در کشور را برای رادیو فردا چنین تشریح کرده است:
طبیعتاً ما امکانات لازم رو توی بیمارستان ها برای این حجم زیادی از مراجعینی که در واقع کرونا دارن، این امکان وجود نداره. بعد مسئولین هم خودشون دستپاچه شدن، خودشون هم نمیدونن وقتی که هر کدومشون در واقع یک سازی رو دارن میزنن، یعنی هیچ انسجامی بین مسئولین وجود نداره و هر کدومشون نقش یک قربانی رو دارن بازی میکنن. یعنی وزیر بهداشت میاد میگه که هیچکی با من همکاری نمیکنه، رئیس جمهور همینو میگه، بقیه همینو میگن، بنابراین عملا هیچ انسجامی وجود نداره و هر کسی داره برای خودش در واقع یک کاری رو انجام میده. طبیعتا این مسئله روز به روز بدتر خواهد شد. خب ساختارهای مدیریت کلان در یه جامعه در واقع اونجا باید، از اون بخش باید، مثلا الان توی یک همچین وضعیتی من طبق آمارهای غیر رسمی، مثلا از حالا رسمیشون که 300 خورده نفر هستش، ولی آمارهای غیر رسمی از 800 تا 2800 تا شنیده میشه در روز، آمار مرگ و میر، و بنابراین وقتی که داره ساختار سلامت یک جامعه به این سمت میره، خب حتما یک نیاز به یک انسجام خیلی فوری وجود داره و انگار که این اتفاق برای اونها خیلی هنوز اون بخش هایی که باید حساسیتش رو درک کنن، انگار هنوز اون نقاط حساسشون تحقیق نشده. وضعیت دارو برای کروناییان خیلی مشکل هست. یعنی الان بسیاری از آنتیبیوتیک هایی که ممکنه در کرونا، حالا قطعی نه ولی ممکنه که اثر بخشی در جاهایی داشته باشه، یا اگر که عفونت ثانویه ای روی کرونا سوار بشه نیاز به آنتیبیوتیک وجود داشته باشه، اونها هم تو بازار خیلی کمه و به سختی گیر میان. بله، انسولین هم، انسولین خارجی در واقع انسولینی که بوده نیست، حالا انسولین داخلی وجود داره ولی خب مشکلاتی وجود داره که سالها انسولین رو در واقع میتونه ریاکشن بده، یعنی بدن میتونه واکنش بده. بعد فردی که دیابتیک هست و از قلم استفاده کرده که اون قلم خودش تنظیم میشده، سرنگش در واقع میزان دردش تو بچه ها خب خیلی کمتره، الان بخوام از سرنگ انسولین معمولی استفاده کنن، اندازه اونها ممکنه چشم یک فرد دیابتی به خوبی نتونه تنظیم کنه. بعد برای که اینا بخوان چنج کنن، تغییر از حالتی که روی از روی قلم بخوان بیان روی در واقع انسولین هایی که ایرانی هست، بدن میتونه واکنش نشون بده، میتونه درگیرشون کنه. این مشکلات وجود داره.
توضیحات دکتر حسام فیروزی، پزشک در ایران، رو میشنیدید. در مورد انسولین، کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته است که انسولین ویال به وفور در داروخانه‌ها و در مراکز درمانی کشور موجود هست و این در حالی است که به گفته متخصصان نمی‌شود یک نوع انسولین رو برای همه بیماران دیابتی تجویز کرد. در همین مورد دکتر وفا طباطبایی، متخصص قدرت در نیویورک، به رادیو فردا این گونه توضیح می‌دهد.
انسولین قلمی خودش انواع مختلفی داره و به طور کلی این تعداد زیادی از انواع مختلف انسولین تو بازار وجود داره که اینا از نظر قدرتشون، از نظر طول مدتی که در بدن بیمار فعال هستند و از نظر اینکه هر فردی به چه تعداد واحد انسولین در شبانه روز احتیاج داره با هم دیگه فرق میکنن. بنابراین بسته به نوع انسولین، حالا چه قلمی باشه چه داخل ویال باشه، مثلا انسولین رگولار با انسولین MPH با انسولین لانتوس تفاوت‌های خیلی زیادی داره. مهمترین تفاوت بین این انسولین ها همینه که اولا مدت زمانی که در بدن بیمار میمونن فرق میکنه. مثلا انسولین لانتوس حدود 24 ساعت کارایی داره ولی انسولین MPH بین 8 تا 12 ساعت. بنابراین اگر شما MPH جایگزین لانتوس بکنید، فقط 8 تا 12 ساعت تو بدنتون انسولین دارید و بقیه 12 ساعت دیگه قند خون بالا میره. و تفاوت دیگرشون هم اینه که اوج اثرشون با هم دیگه فرق میکنه. به این معنی که شما وقتی غذا میخورین، اگر یک انسولین کوتاه مدت قلمی استفاده بکنین، 2-3 ساعت توی بدنتون مؤثره و بعد از بدن خارج میشه، در حالی که انسولین رگولار مثلا 6-7 ساعت توی بدن باقی میمونه. بنابراین بسته به نوع غذایی که خوردین و چقدر کربوهیدرات توش بوده، ممکنه که رگولار طولانی تر از اون چیزی که لازمه تو بدن بمونه و باعث افت قند خون بشه. بنابراین به طور کلی نوسانات قند خون در اثر تبدیل این انسولینا به همدیگه رایج تره.
توضیحات دکتر وفا طباطبایی، متخصص قدرت در نیویورک، رو میشنیدید در باره داروی انسولین.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اما دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد به بررسی طرح مسکو برای تقویت امنیت جمعی در خلیج فارس پرداخت و جمهوری اسلامی ایران هم ضمن قدردانی مجدد از ابتکار روسیه به طرح خودش برای امنیت این منطقه تاکید کرد. اما آمریکا ایران رو بزرگترین تهدید منطقه خونده و معتقد است که اگر با این تهدید مقابله بشه، پیشنهادهای روسیه دیگه موضوعیتی نخواهد داشت. به گزارش آنا رایسکایا در این مورد توجه بفرمایید.
روسیه همچنان امیدوار است برای اجرای طرح پیشنهادیش برای تقویت امنیت خلیج فارس اجماع جهانی به وجود آید و در حالی که این ماه میلادی ریاست دوره شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده دارد، برای بررسی این طرح نشست ویژه ویدئویی تدارک دید که بیش از 3.5 ساعت به درازا کشید و در آن غیر از اعضای شورای امنیت، دبیر کل سازمان ملل متحد، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس و وزیران خارجه ایران، عراق و قطر حضور یافتند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به عنوان میزبان این نشست بر ضرورت توجه ویژه سازمان ملل به حوزه خلیج فارس تاکید کرد و گفت هدف طرح مسکو ایجاد سازوکار مؤثر برای پاسخ جمعی به چالش ها و جلوگیری از تحولات خطرناک در این منطقه است.
وضعیت همچنان بی ثبات است. هر لحظه ممکن است تحولات خطرناک و غیرقابل پیش بینی رخ دهد. رویکرد باجگیری و زورگویی و متهم کردن یک طرف از مناقشه خطرناک و اشتباه است. باید از اتهامات متقابل و تحریم و فشار و ضرب العجل و اقدامات تحریک‌آمیز جلوگیری شود. رویکرد سازنده ضروری است. تلاش‌های جمعی برای تحکیم اعتماد متقابل بر مبنای حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی کشورها در تطابق کامل با حقوق بین‌الملل و آیین‌نامه سازمان ملل متحد، بهبود وضعیت در حوزه خلیج فارس را تضمین خواهد کرد.
روسیه 20 سال پیش عمدتاً با هدف جلوگیری از مداخله نظامی آمریکا در عراق، طرح تأمین امنیت خلیج فارس را مطرح کرد که مورد استقبال قرار نگرفت. حدود 1.5 سال پیش در بحبوحه تنش دوباره در این حوزه و همزمان با اقدام آمریکا برای تشکیل ائتلاف بین المللی برای تأمین امنیت کشتیرانی در آبهای جنوبی ایران، مسکو از طرح بروز شده خود رو نمایی کرد که در آن بر ضرورت شفاف سازی فعالیت های نظامی و همکاری های امنیتی بین ایران و کشورهای عربی تاکید شده. ولادیمیر سوتنیکوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، طرح روسیه را مثبت اما غیر قابل اجرا می داند.
طرح روسیه برای امنیت خلیج فارس سالها روی کاغذ باقی مانده و در واقع هیچ کس مخالف آن نیست. هدف از این طرح ایجاد سازوکاری است که اجازه خواهد داد بازیکنان منطقه‌ای دارای منافع متضاد روابط مثبت و یکسان داشته باشند. اما هیچ کس نمی‌داند راه دستیابی به این هدف چیست. تنها کشوری که به این طرح توجه جدی داشته ایران است که خود نیز پیشنهادهایی در این زمینه مطرح کرده، اما به دلیل روابط تنش‌آلود تهران با بیشتر کشورهای منطقه پیشنهادهایش نادیده گرفته شده و پیشنهادهای روسیه نیز به دلیل نزدیکی سیاسی با ایران با ناباوری روبروست. شاید هم خوب بود اگر مسکو می توانست دلال اعظم قدرت باشد و در اختلافهای روزافزون رقبای منطقه‌ای میانجیگری کند، اما با عدم دسترسی به منابع مالی کافی و عدم وجود راهبرد درازمدت مشخص و با چالش‌هایی که در داخل و اطراف خود روبروست و بسیاری دلایل دیگر، از عهده این کار بر نخواهد آمد.
روسیه بارها اعلام کرده تنش‌ها در حوزه خلیج فارس پس از خروج آمریکا از برجام شدت یافته و این مسائل کاملا مرتبط است. آمریکا پس از خروج از برجام بروی کرد فشار حداکثری بر ایران روی آورد تا به گفته دولت دونالد ترامپ تهران را به مذاکرات جدید درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش وادارد. سه‌شنبه سفیر آمریکا در سازمان ملل طی نشست شورای امنیت مجدداً ایران را بزرگترین تهدید برای امنیت در خاورمیانه دانست و کشورهای جهان را فراخواند با این تهدید مقابله کنند. کلی کرافت گفت باید ایران از سوریه خارج شود، به حمایت خود از نیروهای تخریبگر در عراق و یمن پایان دهد. به گفته وی در این صورت نیازی به طرح پیشنهادی روسیه نیست. در مقابل وزیر خارجه ایران در این نشست آمریکا را به حضور غیرقانونی در منطقه متهم کرد و یادآور ابتکار پویش صلح هرمز و تشکیل ائتلاف امید شد. روسیه از این طرح ایران استقبال کرده و بارها گفته به موازات یا مشترکاً با ایران به دنبال تقویت امنیت حوزه خلیج فارس است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
دوستان، به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. نظرات خودتون رو به پیامگیرهای تلفنی رادیو فردا بسپارید، از جمله به شماره 2042-02-2112-2112 و شماره دیگر 2042-02-2112-2113. تکرار میکنم 2042-02-2112-2113 و 2042-02-2112-2112. در رأس ساعت 24 نیز مجله نیمه شب رادیو فردا را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و برای یکایک شما تندرستی و پیروزی آرزو می‌کنیم.